دیگه همیشه برای مبارزه همراه با ستاد مرده با کالای قاچاق بودیم که خودشون فرمودن. ولی خب 40 سال ما دوباره سر خطی میخواییم ببینیم که اینم علتش رو در واقع ریشه‌یابی کنیم، ببینیم همیشه ما یه طرف دیگر رو در نظر نگرفتیم که اون یه طرف دیگه مردم هم و دولت. ما اگه مبارزه کردیم خب تولیدیا در واقع رونق پیدا کردن، واردات هم ممنوع بود، ولی خب دوباره در یه قسمت دیگه رها کردیم، رفتیم به نفع قاچاقچیا کار کردیم. یعنی وقتی ول میکنیم قاچاق میاد، اونا سودشو میبرن. به یه عبارت دیگه وقتی قاچاق و جلوشو میگیریم تولید کننده سود میبره، نوش جونش باید ببره. چون وقتی که این قاچاق وقتی میاد که به درستی اشاره کرد آقای دکتر یا شما خودتون اشاره کردید، خب دولت ضرر میکنه. هم در واقع الان برای مبارزه ما دولت داره هزینه میکنه، چون بخیر مبارزه هزینه داره، هم این که قاچاق داره میاد از اون گمرکات استفاده، اون تعرفه ها نمیشه. جناب دکتر اشاره کردن که یا جناب آقای دهقانی ها که خب اگه واردات قانونی بوده خیلی اندازه قانونیش نبوده، بیشتر قاچاق. چرا؟ چون سیستمی عمل نشده. از دولت الکترونیک چه انتظاریه که واقعا سیستمی عمل کنه، که الان شروع شده الحمدلله، که باز به درستی اشاره کردن که بعد کالاه ما چه وارداتی که الان نداریم چه تولید دارای شناسنامه بشن، شناسه کالا. این یکی از اون اهرمای در واقع سیستمی شدن مبارزه است. اگه این روش ها رو ادامه بدیم، هم از هزینه کمتری در واقع برای مبارزه برخورد دولت متحمل میشه، هم قاچاق کم میشه و هم تولید حمایت میشه، هم سود مصرف کننده. چون بالاخره وقتی که ما تولید داخلی رو اینجا رشد میدیم با نظارتی که دستگاه‌های نظارتی دارن، باید حتما قیمتای اینها اینطور، نمیگم حالا همه، چون منافع تولید کننده رو باید در نظر بگیرم، خیلی نمیخوام به این موضوع اشاره کنم، ولی وقتی که قاچاق وجود داره یعنی تقاضا براش وجود داره. چرا تقاضا داره؟ برای اینکه برندهای خارجی رو با قیمتای خوب دهکای بالا میخرن. عرض کردم اول مطلبم، قیمتای نازلم با تنوع کالا اینها میخرن. ما اینا رو اگه بخوایم با هم دیگه مدیریت کنیم، به اینجا میرسیم که باید حتما برخوردها از هر نوع مدیریت باید سیستمی قرار بگیره. ولی ما 40 سال دوباره سر خطیم.
یعنی چی سیستمی؟ همین شناسه کالا رو دارید؟
بله، این یه نمونه شه و نمونه‌ای که الان دولت تو دستور کار داره که ستاد مرده با کالای قاچاق و خود اداره کل نساجی دنبال این هستن. اتحادیان به دنبال همین تصمیمات وظیفه دارن اینو در اعضای صنفشون نهادینه کنن.
این مبارزه در سطح عرضه رو شما چطور میبینی؟
ببینید، این مبارزه در سطح عرضه، من فرمودید که آیا اتحادیه نظارت دارن، برندهای محرز و در واقع قاچاق محرز رو اشاره کردن. اینها اکثرا به اختیار اتحادیه تهران نیست یا اتحادیه شهرستان، چون اینا عموما فروشگاهی هستن که از دو تا فروشگاه بیشتر هستن که به نام اتحادیه کشوری زنجیره‌ای اونها نظارت میکنن. یعنی اگر اتحادیه شهرستان که از جمله تهران ورودم پیدا بکنه اخطار بده، فورا از اون اتحادیه نامه میاد که آقا این در تحت پوشش شما نیست. بنابراین یکی اموزلاتی هم که الان وجود داره این تعدد اتحادیه‌ها و تشکل‌هاست که به صورت موازی همه با هم با یه هدف کار میکنن، ولی چون یک محوریت وجود نداره، خب این نظارت ها قطعا یه خوده
آقای گوجی. چرا این تعدد اتحادیه‌ها میگن کارساز نیستش و به حال مشکل ایجاد کرده؟
ببینید، حالا به نظرم خیلی این موضوع برنامه نیست و من هم خیلی متخصص انواع اتحادیه‌ها و اینها نیستم. به نظرم باید اهلش رو بیارید که آقا چقدر نیاز ما به اتحادیه داریم، شکل‌ها باید به چه صورت باشه و اینها. منتها عرضم خدمت شما اینه که فرق نمی‌کنه، حالا اگر هر کسی در حوزه خودش خوب عمل بکنه، یعنی ما از فرض بفرمایید که جناب آقای شیرازی انتظار این رو نداریم که به فروشگاه‌های زنجیره نظارت بکنه، این انتظار رو ما از نفر بالاخره متولیش داریم، از ایشون این انتظار رو نداریم. ایشون در حوزه تخصصی خودش غیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای اینها عمل کرده خودشون رو ارائه بکنن و حالا از نفری که متولی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هست مطالبه خودش رو داریم. حالا یک وامی من میگیرم از نکته که ایشون اشاره کرد و جناب آقای دهانیا یک اشاره‌ای بهش کردن، ببینید ما یک تجربه بسیار خوبی رو در حوزه مبارزه با قاچاق پوشاک داشتیم، همون تجربه سال 97 و اتفاقا عمده هم در مراکز تجاری بزرگ اتفاق افتاده که در اونجا هم فروشگاه‌های زنجیری و مجموعه‌های زنجیری اونجا مستقر هستن. این واقعا برکات خیلی خوبی برای صنعت پوشاک ما داشته، اینی که امروز مصرف کننده ما پوشاک با نام داخلی رو خریداری میکنه و تولید کننده ما اسم خودش رو روی پوشاک میذاره و روش هم میزنه یا روی بسته بندیش هم بعضن این مجموعه میزنن ساخت ایران. این حاصل زحمتی هست که در دوره های قبل یکی از بهترین تجربه هایی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا حالا به طور خاص در حوزه پوشاک اتفاق افتاده. مجموعه صنعتی ما رشد کردن، خرد فروشی یا حالا اصطلاحاً ریتیل رو خیلی خوب یاد گرفتن و دارن تمرین میکنن. ما بالاخره ناگزیریم اگر که به دنبال پوشاک صنعتی هستیم این روندها رو بریم و حمایت ویژه‌ای توی مقطع حتما باید بکنیم. امروز هم ما فکر میکنیم که اگر همین ورودی که انجام شده، یعنی اینکه ما در فروشگاه های در مراکز تجاری بزرگمون یا اصطلاحا مال های تجاری نظارت خوبی رو انجام بدیم که این مراکز فروش در اختیار تولید کننده و نام تجاری داخلی باشه و حداقل اون حدود 150 مجموعه برند محرزی که ما هیچ شکی درش نداریم که در ایران تولید نمیشون در این مالها و مراکز تجاری نباشن، اگر همین موضوع رو ما جدی بررسی بکنیم به نظرم که عملکرد خوبی رو امسال در حوزه مبارزه داریم. چرا که حالا ما به واسطه این که بالاخره دفتر تخصصی هستیم بازخوردهایی رو ما داریم که روند داره برعکس میشه و دوباره مجموعه های برند ها یا ویژند های خارجی دارن متمرکز میشن در این مال ها، بعضن مالکین این مال ها یا مرکز تجاری بزرگ مغازه هاشون و فروشگاه هاشون رو دیگه به فروشنده های داخلی تمدید نمی کنن در سال. خب این یه بالاخره آژیریه برای ما که حواسمون جمع باشه، آنچه که زحمت کشیدیم، آنچه که هزینه دادیم اون رو از دست ندیم، اون جبههی که به هر حال فتح کردیم رو حداقل اون سطح رو نگه داریم و به امید خدا بتونیم بیشتر از اون حرکت کنیم. نمیدونم اگر الان وقت هست من میخوام یه دو تا عدد بدم یا یه
فرصتی رو از دوستانمون بگیریم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
کنکاش تضارب آرا،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیویی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش
بله. خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو اقتصاد. ما درباره قاچاق پوشاک با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. آقای دهقانی نیا، یه سوالی که مطرح میشه و معمولا واحدهای صنفی در موردش زیاد سوال میکنن اینه که چرا مبارزه در سطح عرضه انجام میشه، چرا ما در مبادی ورودی مبارزه نمیکنیم، یا در جاهایی که به صورت فله، این در حتی نقاط مختلف تهران هم، شاید نه مختلف، در بعضی نقاط تهران هم هستن به عنوان باراندازهای پوشاک قاچاق به شمار میان و پوشاک به صورت فله محله اونجا میاد و از اونجا تقسیم میشه به نقاط مختلف، هدایت میشه و فرستاده میشه. ما چرا در مبادی ورودی با اینها برخورد نمیکنیم و ما میایم سراغ فروشگاه هایی که اون حلقه آخر هستن؟ این رو پاسخ بدید چگونه است.
از طرح سوالتون اول تشکر میکنم، سوال خوبیه، شاید سوال خیلی پاسخ متخصصانهی بهش داده نشده باشه، ولی سوال خوبی، حداقل اگه بتونیم یه پاسخ خوبی بدیم به گونه ای تونستیم رفع ابهام بکنیم. این که بگیم گلوگاهی تحت عنوان گلوگاه سطح عرضه دارای اولویت کمتری است در مقایسه با گلوگاهی مانند حمل، انبارش و ورود، شاید نگاه غیر متخصصانه به موضوع مبارزه با قاچاق باشه. چرا اینو عرض میکنم؟ این که ستاد مبارزه با قاچاق یکی از اولویت‌ها و اهدافش رو در مقوله مبارزه با قاچاق و تنگ کردن گلوی قاچاقچی در سطح عرضه قرار داده به این دلیله که وقتی ما مواجه میشیم با کاهش قاچاق بر اساس برنامه‌های اقدامی از سال 97 96 و 97 به بعد، میرسیم به جایی که این چرخه خرید و فروش کالا بایستی صورت بپذیره. الان دوستان ما توی تولید واردات خودشونو دارن، دستگاهاشون بیشتر از سالهای قبل دستگاهای تولید نساجی غیره وارد شده، مواد اولیه رو دارن، نهایتاً کجا میخوان این محصول رو برداشت کنن؟ در سطح عرضه. من یادم نمیره سال 97 98 ما وقتی کار رو شروع کرده بودیم با همکاری خود بزرگواران، خود عزیزان در اتحادیه صنوف، وزارت سمت و دستگاه‌های ضابط دیگر، خیلی از مجتمع‌های تجاری به نام استان‌ها و حتی خود تهران و شمیرانات اجازه ورود کالای ایرانی را از درب مجتمع نمیدادن، چه برسه به این که بهترین جاهای مجتمع را در اختیار کالای ایرانی قرار بدن که کالا رو عرضه کنه تا من مشتری، من مصرف کننده نهایی بتونم مشاهده بکنم و حالا برم برای اختیار انتخاب. به اینجا هم نمیرسه، ولی به لطف خدای بزرگ و زحماتی که دوستان کشیدن این اتفاق برعکس شد و غرفه های خوبی در مجتمع های تجاری در اختیار عزیزان قرار گرفت برای عرضه کالا. پس این که بیایم بگیم اگر داره در سطح عرضه با قاچاق مبارزه میشه، یعنی گلوگاه های دیگر رو بهش بی اهمیتی کردیم، خب واقعا درست نیست این حرف. خب این موضوع رو کشفیات ما داره واقعیت مطلب بیان میکنه و به نظر من اعداد به صورت کمی این موضوع رو دارن مشخص میکنن. این که آقا کشفیات یعنی که ماحصل اقدامات در گلوگاه‌های مختلفن، نه فقط گلوگاه سطح عرضه، گلوگاه انبارش، گلوگاه حمل و غیره. این نکته اول، شاید به این دلیل که شاید ما بهش کمتر پرداختیم یا مثلا نگفتیم این حجم از کشفیات مربوط به گلوگاه حمله یا این میزان از کشفیات مربوط به گلوگاه انبارش و غیره، از این ابهام پیش اومده باشه. نه اینطوری نیست. من تأکید کنم اینجا گلوگاه سطح عرضه برای ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و عرض یک گلوگاه اولویت دار بوده، هست و خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم، یه گریزی با اجازه حضرت عالی بزنم به فرمایشی که دوستمون آقای شیرازی داشتن و فرمایش درستیه. مبارزه با سیستمی صورت بپذیره. مبارزه سیستمی عرض کردم، زیرساخت قانونی و زیرساخت سیستمی میخواد. این زیرساخت قانونی از 95 آغاز شد، بعد از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مواد 56 قانون در شهریور 95. 31 تیر 96 دارم مشخصا تاریخ عرض میکنم، 31 تیر 96 ترخیص کالا، یعنی دقت بکنین قبل از ممنوعیت ورود پوشاک، 31 تیر 96 ترخیص پوشاک منوط به شناسه دار شدن اون پوشاک شد. میخوام بگم چرا و چطور سیستمی کردن یک روند باعث کنترل کردن و کاهش قاچاقش میشه و شده. 31 تیر 96 ترخیص کالا منوط به شناسه دار کردن کالا شد. از 97 به بعد پوشاک ممنوع شد. از 31 تیر 97 آخرین مهلت عرضه پوشاک خارجی فاقد شناسه بر اساس دستورالعمل ماده 7 آیین‌نامه جای ماده 13 بود. بعد از اون در 31 مهر 97 آخرین مهلت عرضه پوشاک ایرانی بدون شناسه بود. پس این که ما میگیم یک روندی رو به صورت منطقی هم بر اساس سیستم ها و هم بر اساس ضوابط طی کردیم، این تاریخ هایی که خدمتون عرض کردم، یعنی سابقه این موضوع برمیگرده به 96 97 98 و همینطور 99. پس این مبارزه سیستمی جزء اولویت های ستاد بوده و با همکاری خود عزیزان هم محقق شده که ما رو به این نتیجه رسونده. من جا داره اینجا به یک توالی اشاره کنم. ابتدا فرمایش از اتحادی درست بود کاملا. ستاد وقتی که کار رو با همکاری بزرگواران شروع کرد، از نشانهای تجاری محرز قاچاق شروع کرد، تابلوها رو پایین کشید، نه خود ستاد، برنامه ستاد بود، ضابطین و خود عزیزان اقدام کردند. بعد از اون شناسه کالاها مطرح شد، اینکه پوشاک ها چه در حوزه تولید، عرضم کردم از آن تاریخ ها رو، قبل از ممنوع شدن حتی در حوزه واردات باید شناسنامه دار و شناسه دار می شدن. چرا؟ که وقتی بازرس ورود کرد ابزار تشخیص داشته باشه. بعد از اون توسعه این مبارزه در سطح عرض به جغرافیای کشور بود، مشخصا به 9 استان عرض کننده کالاهایی که توسط کمیته اطلاعات قرارگاه مبارزه با قاچاق شناسایی شده بود، بعد از پوشاک به اکسسوری ها و غیره. پس این همچین توالی طی شده تا ما بتونیم به این منطقه و به این وضعیتی که الان داریم برسیم. یه سری از انتظارات رو ما از عزیزان در حوزه تولید داریم، اون هم اینه که خب الان به لطف خدای بزرگ و با زحمتی که آقای شیرازی و همکارانشون کشیدن، تولید پوشاک ایرانی واقعا با کیفیت شده. ما جا داره که اینجا هم از تولید کنندگان خودمون تشکر بکنیم، هم وظیفه خودمون رو که ستاد در 2 هفته قبل جمع کرده عزیزان رو و هشدارها رو داده، و اینجا هم من اعلام و تاکید میکنم که این مبارزه در سطح عرضه و مشخصا سطح عرضه، منظورم گلوگاه عرضه این کالاست، تشدید خواهد شد. و دلیلش هم اینه که وظیفه‌مون رو باید به نحوی انجام بدیم که فرصت در اختیار تولید کننده در امسال که مزین شده به شعار حمایت از تولید قرار بگیره. ولی انتظارمون هم اینه که خب تولید کنندگان عزیز هم اون بحث شناسه های کالا رو الساق بکنن به تولیداتشون. بخشی از عزیزان در حوزه تولید انجام دادن، بخشی انجام ندادن. انشالله با همراهی و همکاری که خود آقای شیرازی و بزرگواران تو این حوزه باید انجام بدن انجام بشه که ما بتونیم این مرحله رو هم طی بکنیم به امید خدای بزرگ. و
این بحث شناسه‌دار کردن کالاها که حالا توی برخی کالاهات وزارت صمت هم آغاز شده و تاکید هم میشه روی این قصه، آقای شیرازی الان توی بخش تولید پوشاک چگونه است؟ الان چند درصد پوشاکی که داره تولید میشه حتما با شناسه بیرون میاد؟
الان خیلی آمار دقیقی وجود نداره، چون متاسفانه اونطور که انتظار میرفت ورود پیدا نشد به شناسه دار شدن کالا. خیلی از طرف هم خود تولید کنندگان و هم دستگاه نظارتی، هم خود اتحادیه ها، ولی الان این اراده وجود داره، چون در واقع عرض کردم که ایشون هم تکمیل کردن، باید حتما برای کار مبارزه با قاچاق یا هر کاری، چون دولت ما دولت الکترونیکه، باید همه رو سیستمی کرد تا ضایعات و تبعات و خسارات به حداقل برسه. اون چیزی که امروز مهمه برای مبارزه با کالای قاچاق، حالا ما برای پوشاک میگیم، در این سطح و اون سطح وجود نداره. یعنی اعتقاد ما به عنوان یک اتحادیه این هست که باید در تمام سطوح ما مبارزه رو باید ادامه بدیم، یعنی وقفه‌ای درش ایجاد نشه. ولی اون چیزی که باید توجه بدم بهش، خب ما فروشگاه‌هایی که در اجتماع در معرض کار هستن، اجاره میدن، حقوق کارگر میدن، انواع مالیات‌ها رو پرداخت میکنن، رکود و کسادی رو تحمل میکنن و خیلی هم مسائل اجتماعی رو، مثل همون کرونا که چقدر آسیب زد، ولی در این حال در کنارش چقدر این فضاهای مجازی، فروش‌های الان آنلاین، این شاپ‌ها الان اصلا تمام بازار در اختیار آنلاینه که از همه جای دنیا مخصوصا از ترکیه میارن در به منزل این سفارش رو تحویل میدن. از همه مهمتر اتحادیه، خب برای اینکه کسایی که میخوان تو فضای مجازی قانونی کار کنن میرن مجوزم میگیرن، ولی کجا اینجا نظارت میشن و کجا ما با اینا برخورد میکنیم؟ ما وقتی برخورد میکنیم باید با کسی هم که داره آنلاین میفروشه، کسی هم که رفته مجوز فروش مجازی رو گرفته، اینترنتی رو گرفته، ولی نظارتی نیست، باش برخورد نمیکنیم، اینجا یه خود ما اجحاف میکنیم. پس اعتقادمون این هست که باید این برخورد باشه، ولی همین در همین سطح عرضه که میخوایم ورود کنیم، خب اینا هم سطح عرضه است، اینا رو هم بعد در نظر داشته باشین.
به نوعی فراگیر هم داره میشه دیگه. آید قانی اونجا شما نظرت
داری؟ من میگم که خودکفایی هم برای ما در پوشاک اشاره کردن. واقعا الان به خودکفایی رسیدیم. من با ممنوعیت موافقم، ولی تا کی؟ همین الان به جایی رسیدیم که همین تولیدات ما الان اشباح میشه، یعنی برای بازار داخلی. ما سهم بازار جهانی نداریم. ما اگه بخوایم سهم بازار جهانی داشته باشیم برای صادرات، باید یه مشابه یه خارجی وجود داشته، یه رقابتی باشه که اگه ما تو اون بازار اون بازارم بشناسیم. همه اینا یه پکیجه، باید همه اینا رو با هم ببینیم. اینکه فقط من تولید، من آقا تولید کننده، ولی این تولید کننده که اشباح میشه، داریم هی احیا میکنیم، داریم با این کارا داریم در واقع بازار تولید رو قوی میکنیم، خوبه، دستم زیاد میشه، ولی بعدا براش بازاری ایجاد نکردیم. اینا رو اگه با هم دیگه ببینیم، ضمن اینکه ما الان تو پوشاک، بعد آقای دکتر بگن، آقای دکتر گرجی، ما تو پنبه، تو نخ، تو پارچه خودکفا نیستیم، بعد برای اینا هم در واقع چاره بیاندیشیم.
حالا این بخش دلوقتي. این بخش رو آقای دهقانی شما بگید، الان توی بحث فروش های اینترنتی چگونه است؟ همون فروشگاهی که داره کار میکنه توی مجتمع های بزرگ یا هر جای دیگه ای، این میتونه همون پوشاک قاچاق رو بیاد به صورت اینترنتی عرضه بکنه و آیا نظارت تو اون بخش انجام میشه یا نه؟
همونطور که کالای خوبه با کیفیت ایرانی میتونه توی فضای مجازی عرضه بشه، قاعدتا مشابه و قاچاقش هم میتونه عرضه بشه. کمیسیونی و کمیته‌ای تشکیل شده و این هماهنگی‌ها انجام شده. فقط کافی ستاد احراز بکنه بر اساس بررسی‌ها که این تارنما در حال ارائه کالای قاچاقه. فرقی هم نمی‌کنه که این کالا پوشاک دخانیات و یا غیره. به محض اینکه این دسترسی‌ها هم به ستاد ارائه شده، ستاد این رو خدمت عزیزان معاون دادستان در امور فضای مجازی ارائه می‌کنه و بزرگواران به لحظه اون تارنما رو مسدود می‌کنن و امکان عرضه برای اون عزیز به وجود نمیاد و در همون موقع هم به صاحب اون تارنما اگر روند خودش رو طی کرده باشه، یعنی چه؟ یعنی اینکه مراجعه کرده بوده قبلا به اخذ اینماد از وزارت سمت، اونجا شناسنامه‌ای داره، شماره تماسی داره، به محض اینکه این مسدودی هم صورت میپذیره به اون شماره تماس شخص تو اون شناسنامه پیامکی میره که اگر بخواید پیگیری کنید باید به فلانجا با این مدارک مراجعه بکنید که اگر بخواید رفع مسدودی بکنید قاعدتا باید احسابشه که این کالا کالای قاچاق نبوده و مواردی که اونجا به ایشون متذکر میشه. حداقل فکر کنم در کل مجموعه کالایی نه صرفا پوشاک، ما در سال 1401 نزدیک به 2200 تارنما رو مسدود کردیم. اتفاقا اینجا من خواهشم اینه از
الان چقدر هستن تعداد این تارنماها، الان چقدر فعالن؟
آنچه که به ما اعلام شده و احصا شده همش مسدود شده. اتفاقا اینجا میخواستم همین خواهش رو بکنم از آقای شیرازی و دیگر بزرگواران، اگر تارنمایی رو احصا کردن که مشغول به ارائه کالای قاچاق هست، اون تارنما رو به ستاد مرکزی مکتوب اعلام بکنن و روند خودش طی میشه و اون تارنما قاعدتا مسدود میشه. این هم به این دلیل بوده که اتفاقا ما خوشحال شدیم کوچی از سطح عرضه به فضای مجازی صورت پذیرفت. ما می‌خواستیم این کوچ اتفاق بیفته، یعنی هر چی که ما این حلقه رو تنگتر و تنگتر کنیم برای گردن عرضه کننده کالای قاچاق و قاچاقچی، قاعدتا اون هم تغییر رویه میده، باز هم ما متناسب با اون تغییر رویه خودمون رو تطبیق میدیم، مثل تطبیقی که در ایجاد این روندها برای مسدود کردن تارنما انجام شد.
اگر حالا به معنای واقعیش این عرصه تنگتر شده باشه دیگه، چون توی فضای مجازی به وفور دیده میشه از این تارنما.
من یه عرضی بکنم قبل از اینکه رد شه. نکته مهم اینجا اینه که در این مقوله که حضرت عالی بهش اشاره داشتید، ما با دیدن یک اسکناس، یک چک پول، هیچ وقت نمیتونیم به صرف مشاهده بگیم که این چک پول اصلیست یا جعلی. همونطور که شما در حوزه پوشاک نمیتونید به صرف دیدن بگید این پوشاک اصلیست یا جعلی. حتی متخصصین هم نیازمند اینه که دست بزنن، شاید حتی نمونه برداری و بررسی آزمایشگاهی باید انجام بدن. چرا؟ به این دلیل که به لطف خدای بزرگ تولید کنندگان ما تولید کنندگان با کیفیت بالا شدن. این برای ما افتخاره. این که ما صرفا بگیم حالا من بنده نوعی دارم در فضای مجازی ادعایی مطرح میکنم که این کالا کالای قاچاق با فلان نشان هست، این یه بحثه. این که واقعا اون کالا همون نشانه، این یه موضوع دیگریه.
خیلی خوب آقای گرجی، در مورد شناسه کالا توی بخش پوشاک برامون بگید که چقدر جدی توی این بخش هستید، تولید کننده ها چقدر ورود کردن به این قصه؟
در موضوع شناسه کالا دو تا مورد داریم دیگه. مورد همون نکته‌ای که من راجع به تکثر تعداد تولید کننده خدمت شما عرض کردم و اینکه جزء تولیداتی که برون سپاری و مشاغل خانگی درش قوی هستند، طبیعتاً این کار رو سخت میکنه. متفاوت پرز بفرمایید که مثلا با قطعات یدکی خودرو یا با لوازم خانگی. یکی این بحثه. نکته دوم موضوع ضمانت اجراست، یعنی ما بایستی یک ضمانت اجرا داشته باشیم که اگر شما شناسه کالا نداشتید بعد چه اتفاق میفته، که این منجر شد به اون در حقیقت جلسات متعددی که با میزبانی ستاد اتفاق افتاد، ذینفعان بودن و تبصره 4 ماده 18 در موضوع پوشاک نهایی شد و ما منتظر ابلاغ هستیم که مطابق با اون اقدام بکنیم برای شناسه دار شده. اونجا خیلی منطق خیلی خوب لحاظ شده بود که ما در مراحل مختلف اول از مجموعه صنعتیمون شروع بکنیم، از مجموعه هایی که فروشگاه زنجیره‌ای دارن شروع کنیم، بعد لایه به لایه در حقیقت این رو در بازار عمق این حرکت و شناسه گذاری رو زیاد بکنیم که منتظر هستیم که بالاخره این نهایی بشه و به ما ابلاغ بشه و ما به امید خدا اجراش بکنیم.
ما جنبندی شما رو هم بشنویم. از
به هر حال زحمت زیادی کشیده شده در موضوع و همه نفراتی که زی مدخل و صاحب نظرن اذعان میکنن دیگه. موضوع قاچاق کاملا یک موضوع پویاست، یعنی به اندازه‌ای که مقابله بکنیم عقب میره و به اندازه‌ای که رها بکنیم این دوباره میاد در عرصه و نقش بازی میکنه. من یکی دوتا عدد خدمت شما عرض میکنم و میخوام یه نتیجه گیری بکنم. توی دوتا استان، من حالا اسم استان رو نمیبرم ولی عدد رو خدمت شما عرض میکنم، که ما مثلا در حوزه های تعزیراتی فروشگاه های پوشاک مثلا در یکی از استان ها ما 294 پرونده تعزیراتی داشتیم در حوزه پوشاک. حالا تخلف گران فروشی بوده، عدم درج قیمت یا عدم صدور فاکتور، عدم ارائه صدور فاکتور فروش یا ارائه فاکتور خرید مواد اولی و اینها. خب عدد جریمه رو هم من دارم ولی این رو هم باز عرض نمی کنم. 294 تا پرونده تعزیراتی ما داریم و تو این استان فقط 2 تا پرونده مربوط به قاچاق داریم، یا توی یه استان دیگه دوباره 745 پرونده تعزیراتی ما داریم و فقط 12 تا پرونده مربوط به قاچاق داریم. برداشت از این دارم که ما در حوزه قاچاق به نظرم، چون در بحث پرونده های تعزیراتی هم مجددا کار تیمی هست، نماینده سمت هست، نماینده ارگان های مختلف هم هستن و معمولا هم اتفاق این پرونده های تعزیراتی در حوزه مجموعه شفاف اتفاق میفته، یعنی فروشگاهی که بالاخره مجوز صنفی دارد، معمولا نامی دارد و شفاف داره کار میکنه. یعنی اینطوری نباشد که ما روی کردامون عمدتا بره به سختگیری سمت مجموعه هایی که اتفاقا سطح قابل قبول تری از شفافیت دارن، قانون بره سمت سختگیری به اینها و اونهایی که هرچقدر شفافیت کمتری دارن. و به نظر میرسه که در موضوع قاچاق ما جا داره که جدی تر برخورد بکنیم.
خیلی خوب، یک دقیقه هر کدوم از دوستان. آقای دهخانی صحبت پایین شما
بشه. ابتدا از فرصتی که در اختیار قرار دادید به نوبه خودم سپاسگزاری میکنم. هرچی باشه صدا و سیما هم عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بابت این فرصتم من قدردان عزیزان هستم. سه تا نکته رو در این انتها میخوام عرض بکنم. وقتی موفق میشیم توی یک زنجیره و توی یک تئوری بازی که هر شخصی سهم خودش رو ایفا بکنه، اگه من ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق برنامه ریزی ها رو انجام دادم و با همکاری دستگاه ها در صف دارم مبارزه رو از هفته آتی شروع میکنم و حتی در پهنه کشور، پس ما داریم سهم خودمون رو به نوعی ایفا میکنیم. انتظارمون از تولید کنندگان بزرگوار اینه که سهمشون رو در الساق شناسه کالا تکمیل بکنن. انتظارمون از مردم بزرگوار که منت دارن بر سر ما، اون هم این هست که سهمشون رو در حمایت از تولید کیفی انجام بدن و ابتیاع کالای ایرانی با کیفیت رو طلب بکنن. در انتها هم من این نکترم عرض کنم خدمت عزیزان، حتی در همین هفته هماهنگی با یکی از استانداران محترم در کشور در شمال غرب یا شرق صورت پذیرفته بابت این که این مبارزه هم در استانهای دیگه به موازات مبارزهی که در تهران صورت میپذیره انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای شیرازی، صحبت پایانی شما.
بنده هم ضمن تشکر از شما و هم مهمانان عزیز، خواهشم این هست که وقتی کاری نه فقط برای مورد با قاچاق کالا، در هر زمینه وقتی دولت